عنوان بیمه که کمک میکنه، یا اینکه ما اگر میخوایم توسعه کسب و کار بدهیم، خود این بیمه خیلی وقتا دغدغه‌های ما رو میتونه حل کنه. از این جهت که حتما این کارو بکنیم. من بعضی وقتا با کارآفرینی که صحبت میکنم میگم خب چرا شما این فرصت رو داری استفاده نمیکنی؟ میگه من به خاطر مشکلات نیروی انسانی این کارو نمیکنم. خب مسلما بیمه میتونه کمک بکنه به این نوع کسب و کارها در جهت اینکه به حال یه سری از مخاطرات و مشکلات نیروی انسانی رو و ریسک ها رو کاهش بده و اونها با خیال راحت برن دنبال سرمایه گذاری که در نهایت این کمک کنه که خودشون به حال رشد کنن و در نهایت هم رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفته از مجموعه این اقدامات کارآفرینان در کل کشور. البته
کارفرماها معمولا از بیمه و سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکای تجاریشون بیشتر نام میبرن. خب یه بخش فکر بکر داریم، این موضوع رو هم در واقع بریم ببینیم فکر بکر چه خبر هست، برمیگردیم.
فکر بکر.
خیلی زمان کوتاهی بود که بیمه شده بودم که یه دفعه حال من بد شد، مشکل قلبی پیدا کردم. 22 میلیون درآمد بیمه منو اونجا پرداخت کرد، هزینه بیمارستانی.
در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک میزان سود شما هم تغییر میکنه، اما در بیمه عمر به هیچ عنوان قرارداد تغییر نمیکنه و پسندازتون منظمه.
بیمه های عمر و سرمایه گذاری به طور کلی دو تا ریسک رو پوشش میدن: ریسک نبودن یا فوت و ریسک بودن و ادامه حیات.
بیمه عمر در واقع مثل یه گوله برفیه که شما از بالای کوه رهاش میکنید و این گوله برف هر چقدر که میاد پایین تر بزرگتر میشه و در پایان یک بهمن ایجاد میکنه. دقیقاً بیمه عمر همین حکایت رو داره، یعنی شما هر چقدر که به پایان قراردادتون نزدیکتر میشید و تعداد سال بیمه ای بیشتری رو پول پرداخت میکنید به شرکت بیمه، در پایان سود بیشتری دریافت میکنید، به خاطر اینکه سوددهی شرکت های بیمه به صورت سود مرکبه و مثلا اگر شما امروز اندوختتون 2 میلیون تومان باشه و فردا بشه 2 میلیون و 1000 تومان، روز بعدش به اون 2 میلیون و 1000 تومان سود میخوره و به همین خاطر باعث میشه مثل اون گوله برف عمل کنه.
برای دریافت وام بانکی باید پروسه طولانی رو طی کنید، اما در بیمه عمر کمتر از 1 روز خیلی راحت میتونید وام بگیرید.
خب خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. ساعت 11:33 ضرب سکه رو میشنوید، داریم میپردازیم به سرمایه‌گذاری با بیمه و توضیحاتی که داده شده، تلفن‌هایی که شما داشتید. ممنون از این که با ما در ارتباطید. آقای بهیرایی، حضرت عالی مثال بزنید، یه مقدار مصداقی صحبت کنیم شاید ملموس‌تر شه.
بله فکر میکنم بله همین مصداقی اگر صحبت بشه شاید خیلی ذهن شنوندگان روشن بشه به ارزش و اهمیت بیمه. من این مثال خدمت شنوندگان بزنم که از یک کار خیلی کوچیک، ساخت و ساز یک ساختمون، شما یک بنای کلنگی دارید، این ساخت و ساز رو میخواید انجام بدید، به هر حال چند تا کارگر میاد، مخاطراتی که در اینجا وجود داره و دوستان هم صحبت کردن با هم دیگه در بخش قبلی صحبت کردیم، در واقع مخاطرات سقوط کارگران، نمیدونم حالا ریزش مصالح و و از این دست، اینها اگر بیمه نباشه در واقع هزینه های هنگفتی رو به اون کارفرما یا به اون سازنده در واقع
میتونه تحمیل کنه.
بله بله قطعا اینجوریست. مثال خیلی خیلی بارز این در واقع ریسک ها، شما دارنده یک خودرو هستید، اگر تصادفی اتفاق بیفته هزینه های دیه، جر، خسارت های مالی و این نوع مسائل واقعا تحمیل میشه و اگر فرد بیمه نداشته باشه و تأمین نداشته باشه دچار گرفتاری میشه و در واقع سرمایه زندگیش برباد میره.
آقای بهیرایی ببخشید، من الان یه نکته اصلا به ذهنم اومد، یعنی یه جورایی این بحث بیمه و سرمایه‌گذاری با بیمه که داریم صحبت میکنیم شاید در رابطه با اصل اون کاری هم که میخوایم بکنیم نیست، یعنی اینکه ما شرایط بیمه رو توی محیط زندگیمون باید فراهم کنیم. شما این بحث اتومبیل رو که مثال میزنین یه موضوعی که خب همه اونایی که اتومبیل دارن باید شخص ثالث اصلا واجبه و انجام بدن و اصلا اجباری است، و حالا اگر بیمه بدنه هم طرف داشته باشه فردا احیانا اگر تصادفی کرد خدای نکرده کرده میتونه از اون محل تامین کنه و اون پولی رو که گذشته مثلا برای اون کار کارآفرینیش رو نیاره و قاطی این موضوع نکنه که از بین نره. درسته؟
دقیقاً همینطوره. ببینید شما فرض بکنید یک وسیله نقلیه خیلی با ارزش حالا مثلا 100 میلیون تومانی هم داشته باشید، به هر حال برای خانواده ها یک کالای با ارزشه. اگر خدای نکرده این وسیله نقلیه سرقت بشه، دچار آتش سوزی و خسارت بشه و خسارت کلی ببینه، شما مجبور خواهید بود اگر قرار سرمایه گذاری کنید برای یک کار تولیدی، برید سرمایه‌تون از اونجا بردارید بیارید خرج اون وسیله نقلیه‌تون بکنید. و عملاً میشه گفت بیمه در واقع هزینه نیست، خود سرمایه گذاری است و در واقع این کلمه سرمایه گذاری است. و از این طرف حالا شما این مثالای در واقع ریز و کوچکش بود، ما این رو ببریم توی در واقع اشل بزرگتر. فرض بکنید که مثلا ما یک پالایشگاه داریم، یک سدی رو داریم در کشور. اگر این پالایشگاه دچار آتش سوزی بشه، این سد دچار شکستگی بشه، چه هزینه هنگفتی بر اقتصاد کشور تحمیل میشه؟ و در واقع میشه گفت بیمه محافظ ثروت ملی خواهد بود. اگر که در واقع اون سد بیمه شده باشد، اگر اون پالایشگاه بیمه شده باشد، خیلی به راحتی میتونن در واقع هزینه خسارتشون رو از شرکت‌های بیمه
طلب بکنن،
دریافت بکنن، و این کمک به اقتصاد کشور و حفظ ثروت ملی رو داره علاوه بر خانواده و جامعه.
خیلی ممنون. یه نکته یادم اومد، مثل جریان این میمونه که یه موقع نوسان برق شدید غیر مترقبه‌ای وقتی پیش میاد، من شنیدم که اداره برق در واقع میاد و همه اون هزینه ها رو، حتی چون اونم در واقع رفته جای دیگه بیمه کرده این موضوع رو، میاد هزینه ها رو پرداخت میکنه. حالا انشالله که حتما همینطور هست. آقای علی بخشی، حضرت عالی، به اون شرایط بیمه هم اشاره کنید که حالا اون طرف که میخواد بیاد خودشو بیمه بکنه. به هر حال ما همه این صحبتایی که داریم میکنیم در راستای اون حفظ موارد و مسائل اقتصادی است. و یه نکته حائز اهمیت دیگه ای که داره دقیقاً در راستای اون جهش تولید است، یعنی بتونیم کاری که میکنیم مضاعفش رو جای دیگه توی اون صنعتمون، توی اون کارمون داشته باشیم، اما ریسکا رو با این موارد بپوشونیم. بفرمایید.
جناب آقای مسعودی، من خدمت مردم عزیز عرض بکنم که امروز در تامین اجتماعی هیچ محدودیتی برای بیمه شدن وجود نداره. در گذشته خب افرادی که به صورت آزاد فعالیت میکردن، به صورت خویش‌فرمایی، شاید حدود مثلا 5 6 سال پیش، حتما باید برای بیمه شدن عضو انجمن یا اتحادیه می بودند یا از مراکزی که مجوز اشتغال رو صادر می‌کردن معرفی ارائه می‌دادن و یک بروکراسی ایجاد می‌کرد. امروز اینجوری نیست. یعنی الان هر متقاضی که شاغل باشه و به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنه، صرفا با اظهار شغلش این برای ما کفایت می‌کنه و ما هیچ مدرکی
نمی‌تونه شامل اون شرایط بیمه بکنه
باشه. حالا برای اینکه شخص بیاد به صورت خویش‌فرمایی خودش بیمه کنه، خودش شرط وجود داره. از جمله یکی از شرط سنیه. افراد تا سن 50 سالگی بدون داشتن هیچ گونه سابقه ای اگر شغلشون اظهار بکنن، میتونن میان قرارداد ببندن و خودشون رو اصلا
از ابتدا تازه شروع کنن.
شروع بیمهشون از تاریخ درخواست دیگه. درخواست ارائه میشه، عقد قرارداد میشه و از تاریخ درخواست میتونن حقیقتشون رو پرداخت کنن. اگه شخصی یا متقاضی بالاتر از 50 سال سن داشته باشه، معادل اون مازاد سنی رو باید سابقه داشته باشه. فرض بفرمایید اگر یک متقاضی 51 سال سن داشته باشه، اگر یک سال قبلا در تامین اجتماعی سابقه داشته باشه، کفایت میکنه و این درخواست قابل قبول هستش.
خیلی متشکرم. بعد یه نکته ای، حالا شما گفتید اینم یه سوال ایجاد میکنه، اگر که به اون سن بازنشستگی برسه و در نهایت بر اساس این سن بازنشستگی اون تعداد 30 سال نه، مثلا یه دفعه به 65 اگه برسه مثلا میشه 15 سال، اون بازنشستگی رو شامل میشه دیگه، درسته؟
شرط بازنشستگی حالا متفاوته. اگر برای خانم و آقایون متفاوته، داشتن حداقل 30 سال سابقه،
بله،
و 53 سال برای آقایون و 45 سال سن برای خانم ها، شخص میتونه بازنشسته بشه و یه حقوق کامل بگیره. اگر شخص 20 سال سابقه داشته باشه، برای آقایون 60 سال سن و برای خانم ها 55 سال سن، در این صورت هم میتونن یک مستمری کامل رو دریافت کنن.
خب خیلی ممنون، متشکرم. تلفن داریم، تلفن رو بشنویم دیگه، آخرین تلفن هامون هست.
سلام عرض میکنم، خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و موضوع خوبتون. میخواستم بپرسم که درباره مسئله بیمه چطوری میشه با استفاده از بیمه در جهت تحقق شعار سالی گام برداریم و با استفاده از بیمه افزایش سرمایه داشته باشیم. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای بفرمایید، آقای دکتر داوری، کارآفرینای ما توی این مواردی که صحبت شد اون نکات برجسته‌ای که باید بهش دقت بکنن و حضرت عالی اشاره بفرمایید که ما بتونیم در واقع تکمیل بکنیم این موارد رو از حیث کارآفرینی.
ببینید همونجوری که آقای بهیرایی هم گفتن، در واقع بیمه نقش کمک کننده و تسهیلگری رو داره برای شروع کسب و کارها و توسعه اونها از جهت مخاطراتی که وجود داره. واقعیت اینه که یکی از مشکلاتی که ما تو کشور داریم در بحث‌های ترویجی و آموزشیمون در حوزه کارآفرینی خیلی به موضوعات بیمه‌ای توجه نمی‌کنیم یا آموزش در این زمینه وجود نداره. برای همین من به کسایی که می‌خوان یه کسب و کاری شروع کنن، یه استارتاپی رو راه بندازن، توصیه‌ای که دارم اینه که اینها رو مطالعه بکنن، انواع بیمه‌هایی که وجود داره و اون بیمه‌هایی که حالا اجباری هست، اختیاری هست. خب بیمه‌های اجباری که خب اجباری هست و بیمه‌های اختیاری که می‌تونه به اونها کمک بکنه در جهت اینکه ریسک‌ها و مخاطراتی که وجود داره رو به حال بشناسن و بتونن کمک بگیرن از بیمه در جهت اینکه به حال این ریسک‌ها انتقال پیدا کنه از اونها و اونها با دغدغه کمتر یک کسب و کاری رو راه بندازن و یا توسعه پیدا کنن. چون من مثال زدم، بعضی وقتها ما میبینیم افراد و صاحبان کسب و کارها به خاطر مخاطرات و ریسک هایی که از طرف بیمه قابل حل کردن هست یک کسب و کاری رو شروع نمی کنن یا توسعه نمیدن. مسلماً مطالعه رو اینها میتونه کمک کننده باشه، اونم به این دلیل که واقعیت اینه که
به عنوان هزینه نگاه میکنن.
بله به عنوان هزینه نگاه میکنن و این فرهنگ تو کشور ما خیلی خوب جا نیافتاده. وقتی ما میگیم ضریب نفوذ بیمه در ایران 2.5% و در دنیا 7%، یعنی نشان دهنده که این فرهنگ به حال مشکل داره، سازوکارها شاید به خوبی طراحی نشده، در حالی که خب تو کشورهای دیگه مشکلات کمتر است. البته واقعیت اینه که وقتی امروز رو نگاه میکنم در مقایسه با 30 سال پیش، 25 سال پیش،
بسیار متفاوت
است، ولی هنوز این موضوعات موضوعاتی که باید روی اونها نگاه جدید داشت.
خیلی ممنون. یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که تو کارهای بزرگ معمولاً این لحاظ میشه، مثلا تو مناقصات تو جایی اصلا یکی از الزامات اینه که این بیمه در واقع انجام بشود، ولی تو اون مسائل خرد و شاید مشاغل خانگی و حالا کسب و کارهای دیگه این موضوع رو باید خود کارفرماها بیشتر بهش دقت بکنن. آخرین تلفنمون رو بشنویم.
سلام خدمت مجریان و کارشناسان خوب برنامه زرستکه. سوال من در مورد بیمه این بود که این روزها خیلی بیمه های سرمایه گذاری و تبلیغات زیادی در مورد این هیته میشه. میخواستم بدونم که دولت میتونه اقداماتی بکنه که این بیمه ها مثلا یه پشتوانه بهتری داشته باشن و اینکه برام توضیح بدین که چه کار باید بکنیم که از این بیمه به نحو بهتری استفاده بشه. از چه سنی مناسب تر هستش که اصلا فرد بیمه بشه؟ کارشناستون اگه در این مورد توضیحات بیشتری بدن ممنون میشم. ممنون از برنامه خوبتون.
ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما آقای بهیرایی. فکر می‌کنم شما باید پاسخ بفرمایید سوال شنوندمون.
بله دوباره در مورد بیمه عمر و سرمایه گذاری بود. خب یه توضیح قبلا داده شد، من خیلی کلی عرض بکنم که هرچه که سن بیمه شده سن کمتری باشد در واقع خب بهتر هست. این بیمه سرمایه گذاری است. فکر می‌کنم اولویت اول این بیمه اگر برای در واقع کودکان، زنان خانوار و سرپرستای خانوار اگر باشد، اینها در واقع میتونن استفاده بهتری ببرن. قطعا برای ازدواج فرزند، تأمین جهیزیه، برای دانشگاه، برای تحصیلات عالی که نیاز به هزینه هایی داره، اگر این بیمه رو از ابتدا در واقع در دوران کودکی تهیه بکنن، سرمایه خوبی در واقع جمع خواهد شد در آینده.
متشکرم. یه کوچولو هم در رابطه با بیمه بازرگانی بگین، چون میترسم وقت نشه، یا بذارین تو نکات پایانی اون رو ازتون میپرسیم. آقای علی بخشی، نکات پایانی حضرت عالی رو شنونده باشیم 2 دقیقه.
بله، اگه اجازه بدید من به صورت مستقی
مثلا
تعهدات و نرخ‌های متفاوت بیمه رو در حوزه بیمه خویش فرمانی خدمت عرض بکنم. ببینید در انواع بیمه‌های دیگه ما مثل بیمه اختیاری و اجباری ما یک نرخ داریم و بیمه شده ملزمه که همون یک نرخ انتخاب بکنه که تعهدات بهره مند بشه، ولی در بیمه خویشاوند یا مشاغل لازم ما طبق قانون سه تا نرخ تعریف شده. شخص با توجه به وضعیت و شرایطی که داره و یا توان اقتصادی که داره میتونه نرخ‌های متفاوت رو انتخاب کنه. به عنوان مثال اگه کسی خواهان بهره مندی فقط از تعهد بازنشستگی باشه میتونه نرخ 12% رو انتخاب بکنه که با دستمزد امسال تقریبا 227 هزار تومان شخص پرداخت کنه ماهانه میتونه فقط از تعهد بازنشستگی بهره مند بشه. اگر کسی سطح بالاتری رو بخواد یعنی بازنشستگی و فوت رو بخواد بهره مند بشه با نرخ 14% 265 هزار تومان پرداخت بکنه ماهانه میتونه از این حمایت بهره مند بشه. و کسی بخواد نرخ کامل رو پرداخت کنه یعنی 18% بازنشستگی فوت و از کار افتادگی تقریبا ماهی 340 هزار تومان پرداخت بکنه میتونه از همه تعهدات بهره مند بشه. مزیت بعدی که
این ماهی 340 هزار تومان چقدرش بر در واقع کارفرماست اونم بگیم برای صورت حالا بله. اگه کارفرما باشه
بله این مبلغی که خدمتتون عرض کردیم همش به عهده شخص بیمه صورت. البته این نرخایی که عرض کردیم خدمتتون 12 14 18 2% این نرخا به عهده دولت هستش، ولی این اعدادی که خدمتتون عرض کردم خود شخص بیمه صورت پرداخت بکنه. مزیت بعدی که اینو بیمه داره این که بحث درمانش جداست. گاهی وقت هستش که مثلا خانم‌های خانه‌دار اگه بخوان بهره مند بشن این تعهدات چون همسرشون پوشش بیمه‌ای دارن میتونن درمانشون رو از همسر بهره مند بشن. اینجا دیگه ما با تعهد درمانی از اینا حق بیمه دریافت نمی‌کنیم. صرفاً بیاد اون تعهدات بلند مدت رو انتخاب بکنن و تحت پوشش قرار بگیرن. حالا با توجه به جناب مسعودی آماری که ما بله در کشور داریم حدود 20 میلیون زن خانوار داریم، ما حدوداً 310 هزار نفر بیمه کردیم. عرضم اینه که الان واقعاً بستر فراهمه و فکر می‌کنیم که شاید مردم ما آگاهی لازم رو در خصوص این نوع بیمه ندارن.
بله. بسیار ممنون و متشکر هستم. آقای دکتر داوری بفرمایید شما از حیث حالا بیشتر کارآفرینی احتمالاً یک دقیقه خوردی کمتر.
خب من میخوام ادامه صحبت آقای علی بخشی رو داشته باشم و اون که این فرهنگ بیمه تو کشور ما نیست. لذا یه خانواده اگر میخواد کسب کاری راه بندازه، فردی یا یک کارآفرینی بخواد یک کسب کاری رو به حال توسعه بده، بررسی کنه ببینید چون این فرهنگ نیست، اطلاع رسانی ها در این زمینه ها محدود هست.
بله.
ورود کنه روی این که به حال چه نوع بیمه هایی وجود داره و چه کارهایی رو میشود انجام داد تو انواع بیمه هایی که میتونه برای توسعه و راه اندازی کسب و کار مؤثر باشه. البته ممکنه گفته بشن خب به حال هزینه های بیمه ای وجود داره، ولی واقعیت اینه که زمانی که یک ریسکی به وجود بیاد یا خدا نکرد یک مخاطره‌ای به وجود بیاد، اون موقع ما متوجه میشیم که این هزینه‌ای که ما دادیم در قبال آن چیزی که به دست آوردیم هزینه بسیار اندکی است. لذا بررسی موضوعات رو من به کارآفرینا توصیه میکنم که حتما تو راه اندازی کسب و کار به ویژه اونها که در بخش تولیدی هستن توجه داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای بهیری حضرت عالی.
خواهش میکنم. من در پایان عرضم این نکته رو عرض بکنم که صنعت بیمه در واقع عامل افزایش تاب‌آوری در جامعه است و میتونه اون شرایط دشوار بیمه گذاران و افراد جامعه رو بهبود ببخشه. این نکته رو توجه داشته باشیم. در سالهای اخیر مقام معظم رهبری در انتخاب نام سالها از واژه‌های اقتصادی استفاده کردن، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید. من فکر می‌کنم که صنعت بیمه می‌تونه خیلی کمک بکنه به موضوع جهش تولید با حمایت و در واقع اطمینان بخشی که به صنایع و در واقع بازرگانی میده. این نکته رو توجه داشته باشیم که طرح‌های متنوعی در صنعت بیمه وجود داره، از جمله بیمه‌های اعتباری، بیمه‌های ضمانت نامه، بیمه‌نامه‌های صادرات
که بیمه‌های در واقع تجاری و بازرگانی رو
بله می‌تونه کمک بکنه به شرایط حال ما و در راستای سیاست‌های سال باشه.
خیلی ممنون و متشکر هستم از شما شنوندگان عزیز. میهمانان عزیز آقای محمود علی بخشی، رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی، آقای حمیدرضا بهیرایی کارشناس ارشد صنعت بیمه، آقای دکتر علی داوری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و همه شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همکارانم، سرکار خانم بهیه تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم صدیقی بسته های صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالرحمن تازه های اقتصادی، صدا بردار محترمون خانم بزی و بنده علی مسعودی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم دیوان منم
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید، هر نقطه از ایران عزیزمون که زندگی میکنید، انشالله سلامت باشید، شاد باشید و زندگیتون سرشار از آرامش باشید. در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه شنونده این موج رادیویی هستید در میان امواج مختلف رادیویی در ایران. اما دوستان خوبم، خدمتتون عرض کنم که دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان گرامی است که مختص رادیو گفتگو هست. سامانه پیام کوتاه ما 301035، میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 22 85. اصخایی میکنم اجازه بدید من شماره تلفن رادیو گفتگو رو خدمتون عرض کنم که به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. 27 86 10 35. اصخایی میکنم 27 86 10 35 هم تلفن گویا یه رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبان روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، صدای گرمتون رو بشنویم و پیام‌های پرمهر و محبت شما هموطنان عزیز رو دریافت کنیم در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 14 و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراه همکارانم باشید در مجله تحلیلی خبری رویداد که تقدیمتون میشه.